أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا نه دلیل از آیات و روایات بر عدم جواز نظر به وجه و کفین ذکر کردیم. البته در واقع اینها تا اینجا دو دلیله، یکی آیات و دیگری روایات. از آیات تقریبا 4-5 آیه ذکر شد، از روایات هم به توائفی استناد شد. از جمله روایات که حالا طبق ترتیبی که بیان شده دهمین دلیل می شود، روایاتی است که در اون امر به تنقب شده، یعنی نقاب زدن. در صحیحه محمد ابن حسن صفار به گفته برخی مثل مرحوم آقای خویی و معتبره به گفته برخی دیگر این چنین آمده: قال کتبت الی الفقیه علیه السلام، یعنی ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام، فی رجل اراد ان یشهد علی امرأت لیس لها بمحرم، هل یجوز له ان یشهد علیها و هی من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انها فلانتو بنتو فلان التي تشهدك و هازا کلامها او لا یجوز الشهاده علیها حتی تبرز و یثبتها به عینها یا یثبتها به عینها. فوقع علیه السلام تنقب و تظهر للشهود ان شاء الله، استبصار جلد 3 صفحه 19 حدیث 58، من لا یحضر جلد 3 صفحه 67 حدیث 3347. خب در این روایت سخن از شهادت زن است. سؤال شده که حالا یا شهادت له یا شهادت اله، یا خودش شهادت بده یا درباره او شهادت داده بشه. بالاخره به عنوان شاهد میخواد در دادگاه عرض به حضور شما حاضر بشه. سؤال شده که آیا میتوان علیه او شهادت داد در حالی که در پس پرده قرار داره، من وراء ستر، و البته کلامش شنیده می شود، منتها یک نفر یا دو نفر عادل شهادت میدهند که این زن فلانی دختر فلانی است، که معلوم بشه چه شخصی است، یعنی اصل هویت این زن با شهادت عدلین ثابت میشه. دو نفر میان میگن این زن فلانی دختر فلانی است و این سخن اوست، این خودش داره حرف میزنه، کس دیگه ای نیست. آیا یجوز الشهاده یا لا یجوز؟ مگر اینکه خودش ظاهر بشه، ببیننش و ثابت بشه که این خودشه. پس در واقع سؤال از این زن است که شهادت به نحوی باید باشد که دیده بشه و ثابت بشه خود اوست، یا نه اگر دیده نشه ولی دو شاهد عادل شهادت بدند این خود اوست و اوست که سخن میگوید، کفایت میکنه. خب حالا این سؤال، امام علیه السلام امر کردند به تنقب، یعنی پوشیدن نقاب، گفتن نقاب بزنه بیاد عرض به حضور شما در انظار قرار بگیره و بالاخره دیده بشه. نقاب در واقع عبارت هست از پوششی که روی صورت می اندازن. کسانی که این روایت را ذکر کردن، خب میگن این امر به تنقب شده، امر هم ظهور در لزوم و وجود داره. امام فرموده تتنقب، این نقاب بزنه، امر کرده به نقاب زدن و این امر لزومیه. پس کأنه امام علیه السلام دستور به پوشش وجه دادن. اگر پوشیدن نقاب واجب نبود، اگر پوشاندن صورت واجب نبود، به چه دلیل امام دستور به تنقب بدهند؟ پس معلوم میشه ستر الوجه بر مرآه واجب است. این محصل استدلال به این آیه است، روایت. بله، خب اینجا ممکنه یک اشکالی مطرح بشه، که یعنی اشکالاتی، بالاخره حالا این اشکالات رو باید ببینیم که قابل استفاده هست یا نیست. در مورد دلالت این روایت بر لزوم ستر وجه و لزوم ستر وجه اختلاف واقع شده. البته دیگه من تتمه اون استدلال رو ذکر نکردم، که معلومه چون وقتی دلالت بر لزوم ستر وجه بکنه، خب ستر الوجه هم مقدمه عدم نظره، پس لا یجوز النظر الی وجهها، اون دیگه ذیل همه ادله‌ای که برای این منظور اقامه میشه و در واقع از ادله وجوب ست، از ادله به اصطلاح وجوب ستر وجه محسوب میشه، این تتمه رو همه دارن که باید بگیم وقتی ستر واجب شد، خب ستر برای چی واجب شده؟ برای اینکه مقدمه نگاه نکردن مرده. پس لا یجوز النظر الى وجهها. شیخ انصاری و صاحب جواهر هر دو در مورد این روایت اظهار نظر کردن، اونم دو نظر کاملا مخالف. صاحب جواهر از این روایت عرض به حضور شما لزوم از این روایت عدم جواز نظر را استفاده کرده. مرحوم شیخ نقطه مقابل صاحب جواهر می‌فرماید چنین دلالتی نداره. خوب دقت کنید، به نظر صاحب جواهر این روایت عرض به حضور شما از این جهت دلالت دارد بر حرمت نظر به وجه و کفین، به وجه، حالا که میگه امر به تنقب در این روایت امر نفسی است، چون امام در توقیع مبارک مرقوم فرمودند که تتنقب، امر کرده به تنقب، به نقاب زدن، و این یه امر لزومی نفسی است، یعنی خود این لازمه، هیچ قرینه ای هم بر خلافش وجود ندانسته. خب این امر نفسی دلالت میکنه بر این که حداقل بر عرض به حضور شما این زن واجب پوشاندن یک قسمتی از صورت که ضرورتی در کشف اون نیست. خب نقاب معمولا تا بینی را می پوشاند، از یا قسمتی از بینی، از اون به بالا یعنی چشمها بازه. این نقاب به اصطلاح غیر از پوشی است که تمام صورت را می پوشاند. اگر هم چشمها دستور به پوشیدنش داده نشده، این برای ضرورتی است که مقام شهادت اقتضا میکنه، که بالاخره این وقتی میره اونجا بشناسنش، حداقل با نگاه کردن به چشمها معلوم بشه که این اوست یا کس دیگری در این جایگاه قرار گرفته. پس امر لزومی نفسی است و دلالت میکنه بر این که غیر از چشمها پوشاندن صورت واجبه، و اگر چشمها هم استثناء شده، یعنی استثناء به این معنا که خود به خود باز میمانه، این برای این است که بالاخره دیگران بفهمند این همون کسی است که موضوع شهادت یا داره شهادت میده. این بیان عرض به حضور شما صاحب جواهره. پس این دلالت میکنه بر این که نظر به وجه المرأه فی حد نفسه جایز نیست. این خود این به اصطلاح مکاتبه یا توقیع دلالت بر این میکنه، و الا چه دلیلی داره که امر به تنقب بشه؟ پس امر شده به تنقب، این امر ظهور در وجوب داره، ظهور در نفسیت داره، و دلالت میکنه که فقط به مقدار ضرورت، اونم به خاطر مسئله نقاب، اون صورت باز بمونه. و الا لو لم تکن هذه ضروره، چه بسا اون مقدار هم بازگذاشتنش جایز نباشه. بر همین اساس مرحوم صاحب جواهر تقریبا چنین استفاده ای از این روایت کرده و ایشون هم از کسانی است که قائل به اصطلاح عدم جواز نظر الی وجه المرأه است. در مقابل این اصل استدلالم دیگه با توضیحی که عرض به حضور شما از صاحب جواهر نقل کردیم به این روایت، اما خب قهرن این مورد اشکال قرار گرفته و اشکالاتی به استدلال به این روایت شده. از جمله اشکالاتی است که مرحوم شیخ در رساله نکاح به این روایت کردن. مهمترین اشکال مرحوم شیخ این است که می‌فرماید این امر به تنقب، در واقع امر بدون مقدمه نیست، بلکه امر در مقام توهم حذر است. چون گمان می‌رفته که زن بخواد بیاد شهادت بده و حضور در دادگاه پیدا کنه این ممنوعه، امام برای اینکه این ممنوعیت را از ذهن مردم پاک بکند فرموده که نقاب بزنه بره. دلیل این که توهم چنین حذری وجود داشته اینه که معمولا زنها، مخصوصا زنهای مؤمنه و عادله، حیا می کنند از کشف وجه، یعنی ولو جائزم باشه به هر حال یک حیایی در اونها وجود داره که مانع کشف وجه و صورتشون میشه. امام چون چنین امری را میدانستند دستور دادند که با نقاب ظاهر بشن، که هم در واقع اون مسئله شهادت حل بشه که ببینن چه کسی است داره شهادت میده، و هم رعایت اون حالت حیا در زنها شده باشه. پس امر به تنقب در واقع برای جمع بین این دو خصوصیت بوده که هم زنهای عفیفه از اونجا که حضورشون با صورت باز در دادگاه و اندل حاکم مشکل بوده، بدانن که اشکالی نداره، میتونن برن حضور پیدا کنن، این به اصطلاح جائزه، و هم اون حالت حیا و استنکافی که از آشکار کردن صورت دارن این رعایت بشه و لذا فرمودن نقاب بزن. بعد مرحوم شیخ عرض به حضور شما یه شاهدی هم ذکر میکنه، میگه این که میگیم در زنها چنین حیایی وجود داره، شما ملاحظه میکنید که بسیاری از دختران و زنان در هنگام ازدواج، بعد از این که حتی ازدواج میکنن، کشف وجه براشون سخته. این خودش با اینکه میدانه محرم شده، میدانه مانعی از نظر وجود نداره، اما همون حیایی که در اونها وجود داره، این تقریبا حالت کشف وجه و شعر در مقابل شوهرش رو در ابتدا یه مقداری سخت میکنه. این به خاطر همون عرض به حضور شما حیایی است که در اونها وجود داره. لذا اساسا مرحوم شیخ میفرماید این یک امر لزومی نفسی نیست، بلکه به تعبیر برخی این یک امر شرطی است. یعنی چی؟ یعنی کأنه مشروط به شهادت، اون هم نه لزومی نقاب بزنه. این در مقابل صاحب جواهر میفرماد این امر اولا لزومی نیست، چون در مقام توهم حذر وارد شده، و ثانیا نفسی نیست. انکار لزومی بودن و نفسی بودن این امر را می کند. نه، اون مگه مرد باشه چی؟ اگه این باشه خب مردم باید با نقاب بره، چه آبرویی؟ ببینید اون دیگه شهادت اگر حالا به طور خاص یه شرایط ویژه‌ای باشه که تهدیدی مثلا علیه او بخواد ایجاد بشه، اون دیگه حالا خود قاضی میدونه چجوری چه ترتیباتی اتخاذ کنه تا مثلا از این مشکل رهایی پیدا کنه، و الا اون در مورد مردم است، پس باید مردم بگیم با صورت پوشیده بیاد. حالا یه حال این اشکالیه که عرض به حضور شما مرحوم شیخ اینجا به استدلال به این روایت کردن. منتها مرحوم آقای خویی که انه با عنایت به این نکته مطرح شده توسط مرحوم شیخ سعی کرده به این اشکال پاسخ بده. مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که قائل به عدم و جواز نظر الال وجه هست، بلکه الال وجه و الکفینه. یکی از ادله هم که ایشون ذکر کرده و پذیرفته همین روایته. لذا میگه این که امر به تنقب در این روایت را اگر حمله بر استحیاء بکنیم و بگیم این امر برای این است که چون زنان خارجن یه حیایی دارن و استحیاء دارند از این که صورتشون را آشکار بکنند، این لا وجه له بل مره، که انه ایشون اسمی از مرحوم شیخ نبرده ولی گویا نظرشون به همین اشکال مرحوم شیخه. عبارت ایشون اینه: و حمل الامر على استحیاء المرء خارجا مع قطع النظر عن الحکم الشرعی لا وجه له بالمره. این اصلا هیچ وجهی نداره، این که ما بگیم اصلا این در مقام بیان حکم شرعی نیست، بلکه این برای اینه که زنها به حسب واقع دارای حیا هستند و به همین جهت گمان میکنن که مثلا جایز نیست، یا اساسا یه خورده سختشونه براشون بخوان برن حضور پیدا کنن، امام برای اینکه راه را بر شهادت این زنان هموار کنن دستور دادن نقاب بزنن برن شهادت، برن در دادگاه حاضر بشن. خب وقت در ادامه ایشون میفرماد فإن ظاهر الامر هو بیان التکلیف والوظیفه الشرعیه فحمله على غیره یحتاج الى القرینه والدلیل. ایشون میگه ظاهر امر بیان تکلیفه، یعنی یک امر لزومی است و ظاهرش اینه که داره امام وظیفه شرعی رو بیان میکنه. این که ما بخوایم امر را از ظاهرش به یه معنای دیگر حمل بکنیم، این احتیاج به قرینه و دلیل داره و ما چنین قرینه و دلیلی نداریم، لذا به ظاهر این امر اخذ میکنیم و میگیم امر شده به تنقب و عرض به حضور شما پوشاندن صورت، و از این به دست میاد که لا یجوز النظر الی وجه المرأة و کفیها. خب البته حالا مرحوم شیخ خصوص این که این روایت در مقام بیان وظیفه شرعی نیست را نگفته. بله اگر ما بگیم این روایت اصلا در مقام بیان تکلیف نیست، شاید این اشکال ایشون وارد باشه. مسئله این است که اساس سخن شیخ اینه که چون توهم حذر و منع بوده و امر در مقام رفع چنین توهمی وارد شده، این دلالت بر لزوم نداره. پس اولین مشکل در استدلال به این روایت همینه که این امر امر لزومی نیست و اون چه مرحوم آقای خویی در پاسخ به اون اشکال فرمودن این رو نمیتونه حل کنه. ایشون فقط به این جهت توجه داشته که این روایت، این جمله امر به تنقب، این ناظر به یه واقعیت خارجی که در زنان وجود داره و اونم مسئله استحیاه. مسئله فقط این نیست، اتفاقا دلیل توهم حذر اون استحیا بوده و ما در واقع اینجا ادعا میکنیم این امر در مقام توهم حذر صادر شده و در اصول هم گفتن که امر در مقام توهم حذر دلالت بر وجوب نداره. پس اصل مسئله اینه که این عرض به حضور شما امر امر لزومی نیست. فوقش این است که این امر امر عرض به حضور شما استحبابیه و فوقش استحباب این را اثبات میکنه. این یه نکته. نکته دوم این که همطور که در بیان استدلال ذکر شد، خب امر به نقاب در واقع دلالت میکنه بر لزوم، طبق نظر مستدل، بر لزوم پوشاندن بینی به پایین. اما از بینی به بالا، اون مقداری که چشم، به اصطلاح اون مقداری از صورت که چشم در اون قرار داره، چشم ها در اون قرار داره، خب این خودش دلالت بر اینه که یجوز و کشف الوجه فل جمله. خب این رو همطور که در بیان استدلال گفتیم، مرحوم آقای خویی هم بهش توجه داشته و سعی کرده به این پاسخ بده. ببینید اشکال چیه؟ اشکال اینه که از این روایت لفوقش لزوم تنقب استفاده میشه. در تنقب همه صورت پوشانده نمیشود، بخشی از صورت پوشانده میشه. پس روایت لزوم پوشش تمام الوجه را اثبات نمی کنه و در نتیجه عدم جواز نظر به تمام الوجه استفاده نمیشه. اینم یه اشکال. پاسخ این اشکال رو مرحوم آقای خویی اینجور دادن، اینم که آدرس شما، من اون قبلی رو گفتم، مبان العروه، اون اشکالی که پاسخی که ایشون به اشکال اول دادن، مبان العروه کتاب النکاح که همون جلد 32 صفحه 48. خب این اشکال دوم چیه جوابش؟ اینم مرحوم آقای خویی اینجور جواب دادن که عرض به حضور شما، درسته که امر به تنقب دلالت بر لزوم ستر بینی به پایین میکنه، یعنی بینی رو هم میپوشونه تا بالای بینی، ولی این دلیل بر جواز کشف ما فوق الانف مطلقا نیست. یعنی چی؟ یعنی کأنه ضرورتی اقتضا کرده که این مقدار از صورت باز بمانه و اون ضرورت مسئله شهادته. بالاخره شهادت اقتضا میکنه که زن شناخته بشه و حد اقل وسیله و راه برای شناختن زن اینه که چشماشو ببینن. لذا اگر امام دستور به تنقب داده، این معناش اینه زن باید صورتش را در مقام شهادت بپوشاند و تنها میتواند چشمهایش را باز بگذاره تا ببینن و شناخته بشه و اینم به حسب ضرورت مقام شهادته. لذا کسی گمان نکنه، حرف آی خویی اینه، کسی گمان نکنه که امر به تنقب ازش لزوم ستر و عدم جواز نظر به تمام وجه استفاده نمیشه، چون نقاب بالاخره چشما بازه. کسی چنین گمانی نکنه، چون این مقداری که در نقاب که باید بزنه در دادگاه باز میمانه، اون مقدار به حسب ضرورتی است که مقام شهادت اقتضا میکنه. ببینید مرحوم آقای خویی در واقع استدلال به این روایت را با احاطه و اشراف به اشکالاتی که پیشینیان بر استدلال به این روایت وارد کردند مطرح کرده و سعی کرده این اشکالات را برطرف کنه و استدلال به این روایت را تمام کنه. قناعت فرمودی؟ دو تا اشکال مهم به استدلال به این روایت شده و ایشون تلاش کرده این دو اشکال را جواب بده و بتواند این روایت را یک دلیل محکمی بر جواز بر عدم جواز نظر به وجه و کفین مرأه قرار بده. خب اون اشکال اولشونو که ما گفتیم، اشکال اول رو که گفتیم و پاسخ مرحوم آقای خویی رو هم گفتیم و اونم ملاحظه فرمودید واریز، اما این پاسخی که به اشکال دوم دادن چی؟ آیا ما میتوانیم عرض به حضور شما بگیم این باز ماندن چشم به حسب ضرورت و عرض به حضور شما اینم به خاطر شهادت؟ ببینید مسئله مهم اینه که این روایت به هیچ وجه دلالت نمی کنه بر این که اگر زن نقاب نزنه و با روی باز در حضور شهود در دادگاه حاضر بشه این اشکال داره. بالاخره شهود میخوان علیه شهادت بدن، این باید بیان بگن آره این بود، ما دیدیم این کارو کرد. خب این اصلا استفاده نمیشه. ما اتفاقا درست نقطه مقابل ادعا میکنیم این روایت خودش از ادله جواز کشف وجه مرأه است، چون در همین روایت داره، در روایات دیگر هم گفته شده که اگر شهود شهادت بدهند که این زن مشهود و علی همین زنه، بگن بنتو فلانه بنتو فلانه یا بنتو فلان، این کفایت میکنه. یعنی جایی نیمده که زن حتما باید دیده بشه. همینقدر که دو شاهد عادل بیان شهادت بدن که این زن که پشت این پرده و صداش رو میشنوید این فلانی دختر فلانی است، این کافی است، لازم نیست در حضور شهود قرار بگیره و شهود او را ببینند. خب اگر این چنینه پس ضرورتی نبوده که زن بیاد در مقابل شهود قرار بگیره و چشماش رو ببینند. دقت میکنید این که مرحوم آقای خویی میفرماید باز ماندن چشم برای ضرورتی است که مقام شهادت اقتضا میکنه، خیر چنین ضرورتی نیست، چون طبق برخی روایات همین که دو شاهد عادل بگن این زن همون فلانی است دیگه دیدن چهره او به عنوان یه ضرورت از بین میره. پس همین که امام دستور به تنقب داده و در تنقب بخشی از صورت زن ثابت باز میمونه و دیده میشه، این خودش دلیل بر این است که ضرورتی برای، نه تنها ضرورتی برای پوشاندن صورت نیست، بلکه این جائزه. منتها حضرت کنه با ملاحظه اون نکته‌ای که گفتیم که حالت استحیا در زنان وجود داره، خواسته بفرماید عرض به حضور شما، خب حالا نقاب بزنه بره اگه سختشه. همون معنایی که گفتیم که لزوم ازش استفاده نمیشه. پس این روایت مبتلا به دو اشکاله. یکی، خوب دقت کنید، یکی همون اشکالی که شیخ کردن که این امر لزومی و نفسی نیست، بلکه در مقام توهم حذره، و این هم به خاطر اون حالت استحیایی است که در زنان وجود دارد. پاسخ مرحوم آقای خویی به این اشکال، ملاحظه فرمودید که این کافی نبود و نتونست این اشکال را برطرف کنه. اشکال دوم به استدلال به این روایت اینه که اتفاقا این که چشمها در تنقب باز میمانه، این خودش دلیل بر جواز کشف حداقل بخشی از وجهه، در حالی که مدعا اینه که وجه مطلقا باید پوشیده بشه. و حمله این مسئله بر ضرورت در مقام شهادت، این تمام نیست، چون طبق برخی روایات می توانند عدلین هویت این زن را برای دادگاه و برای شهود احراز بکنند. دیگه نیازی نیست که چشماش باز بمونه و بر اساس رؤیت چشمها شهادت بدن. خود این نشون میده که چی؟ خود این نشون میدهد به اصطلاح حداقل بخشی از صورت رو میتونه آشکار بکنه و هیچ ضرورتی هم برای پوشانده، برای بازگذاردنش در دادگاه نبوده. لذا مجموعاً استدلال به این طایفه از روایات هم تمام نیست. الحمدلله رب العالمین. فقط ها این یه نکته، شما میخواهید چیز کنی آقا؟ یه نکته